پادکست، پادکستی از امیر صادق‌پور و نیما دادگستر درباره رویدادها و روندهای تکنولوژی. سر این سریال هوز امریکا اصلا خیلی خوبه، خیلی خوبه. اگه اون هفته که گفتم ندیدیش، اولا که
نه ندیدم،
شامل گیوتین باید بشی. ولی از اون خیلی خوبه. ببین اتفاقاتی که به وجود آورده توی همین مدت کوتاه چیه. طرف تونسته معاون اول سابق دولت امریکا دیک چینی رو وادار کنه جلوی دوربین یه دونه بطری آب که برای اون شکنجه های مخصوص تروریست ها استفاده می شده در امضا کنه.
اون آبی که می ریختن روی پارچه و رو صورت یا رو القای حس خفگی.
آفرین آفرین،
در واقع دب طور دن دیگه، درست میگم؟
آره آفرین، یه دونه از اونها داده امضا کرده طرف. بعدش باز تونسته جلوی دوربین رهبر سابق اکثریت سنای امریکا رو، آقای ترنت لات اسمشه، تونسته این آدم مجبور کنه که از طرح مسلح سازی مهد کودک توی امریکا حمایت کنه.
خب
و سومین کار جالبی که کرده، که واقعا من داشتم این اپیزود سومشو میدیدم اصلا ولو بودم کف اتاق، تونسته چیز بکنه یکی از کانگرسمن های ایالت جورجیا رو جلوی دوربین که اولا مجبور کرد طرف شلوارش رو در بیاره و کمی تا قسمتی لباس زیرش رو هم در بیاره و وادارش کرد به یه حرکت طنز احمقانه مسخره که نمیدونم چرا این کار رو جلوی دوربین طرف حاضر شد انجام بده، من نمیدونم. و کلی حرف نجات پرستانه از دهن این کشید بیرون و کار به جایی رسید و اصلا طرف استفاده داد و اومد بیرون از کنگره. همه این کار رو کرده و تازه فقط 3 تا اپیزودش اومده بیرون. نمیدونم دیگه
لعنتی چجوری این کار کرده یارو.
وقتی ببینیم اون اپیزودو کلمه بر توصیفش پیدا نمیکنم. بعد جالب اینجاست که هر ستا این کارا رو هم با گریم یک افسر اطلاعاتی سابق اسرائیلی انجام داده.
که اینم یعنی خودش یعنی خودش در نقش اون افسر است.
خودش در نقش خودش افسر کلونل سابق اطلاعات اسرائیل، اسمش هم گذاشته ایران مراد، در این نقش رفته با این سیاستمدار حرف زده.
بعد دوربین رو هم با همین نقش، یعنی برده چه به چه بهونه دوربین میبره.
تو دو مورد که من مطمئنم دوربین رو پایه ثابت گذاشتن دارم مصاحبه میکنم. تو مورد
رسمیه. آره. مصاحبه است قشنگ.
آره. تو مورد سومیه کم یا روی که لباسش در میاره، نمیدونم دوربین رو حالت رو دسته، نمیدونم آیا کسی مثلا دوربین مخفی کار گذاشته یا نه واقعا دوربین روی دسته. بعد اصلا عالیه، رفته یه اکانت توییتر هم برای این کلونل ساخته، ایران مراد با ERANMORAD، و توش میاد یه سری چیزا رو داره منتشر میکنه. مثلا تو همین اپیزود سومش با روی مور، اونم یکی از سیاستمدارای آمریکایی، مصاحبه کرده که اون سیاستمدار متهم شده به تجاوز جنسی، و بعد یه دستگاهی ساخته، حالا اسپویل میشه ولی خیلی باحالش، خیلی هم نبینن سریال رو، یه دستگاهی ساخته.
من میخوام ببینم، حالا بگو، ولی من با اسپول اهمیت خاصی نمیدم، بگو.
یه دستگاهی ساخته از این دستگاه های فلزیاب هست که موقع عبور از گیت هواپیما و اینا فرودگاه و اینا میگیرن جلوت، دستیه دور بدنت میچرخونن.
آره.
یکی از اینا ساخته و میگه که یه سری توضیحات علمی دریوری میده و میگه که اینو ما ساختیمش که بتونیم آدم های داره انحرافات جنسی رو شناسایی کنیم. و بعد میگه و میگه که من مطمئنم شما های روی مور اصلا این وصله ها به تو نمیچسبه، بر همین اینو آوردم اینجا که تستش کنیم. و بعد میگه جلوی خودش، بعد میگه جلوی روی مور بوق میزنه، دوباره میگیره جلو خودش، میگیره جلوی دستیار چیز دوربین فیلم بردار، اونا بوق نمیزنه، دوباره میگیره جلوی، یعنی آبرو بر طرف نمیذاره دیگه. فکر کن
حتما باید ببینمش. من البته دارم الان در ادامه اون فیلم لیمیتلس که میدونی چقدر دوستش دارم، دارم سریال لیمیتلس رو میبینم، تازه گرفتم دارم میبینمش. فکر کنم الان چند تا اپیزودم چند ندیدم ازش، طولانی هم یه ساعت هم اپیزوداش هستن. متاسفانه مثل فیلم لیمیتلس، هر چقدر که ایده عالیه، سناریو از نظر من خیلی بده و خوبم پیاده نشده، تازه همون سناریوی بد. ولی این خیلی برام جالب شد، میگی سه قسمت، نمیدونستم سه تا قسمت تازه فقط اومده بیرون. سعی میکنم همراه شم باهاش و اگه هر هفته داره میاد بیرون هر هفته ببینمش از الان، ولی خیلی جالب شده برام. خیلی باحاله،
محرک است، خیلی دوستش دارم. چی بگیم دیگه، یه سریال دیگه ای هم هست، نمیدونم این روزها توییترم خیلی پر شده از این اتفاقات عجیب و غریب انحرافات جنسی و نمیدونم رفتارهای روان پریشانهی که حتی آدم هایی بعضا سرشناس انجام میدن و حتی یه سری آدمی که توی اکوسیستم فارسی توییتر هم شناخته شدن توی سری گندکاری هاشون اومده بیرون.
آره متاسفانه، متاسفانه. حالا خوشبختانه یه تعداد از بچه‌ها، چه دخترها چه پسرها، دارن پتشون رو می‌ذارن رو آب و اونایی که تو توی فضای توییتر هستن الان اگه در جریان امور قرار داشته باشن آدم‌ها رو می‌شناسن، ولی تأسف‌آره دیگه، انتظار نداریم. یا آدمی رو میشناسیم، چندین سال میشناسیمش، بعد یه دفعه صداش در میاد که این آدم داشته به انهای مختلف آدم‌ها رو به نوعی هرس می‌کرده. هرسمنت یعنی منظورمه.
الان میگن الان میگن دوباره چیز منظورت نیست که،
آره سرشاخه‌هاشون رو میزنه یعنی.
این موضوع بعدی برای شوخی انتخاب کردی، بودم جدی حرف بزنی.
داری جدیم جدی میگم، متاسفانه این کار میکردم، فقط واژه فارسی پیدا نکردم. ان متاسفانه این کارو میکردن و خیلی هم بد بودن بعضیشون، و بعضیشون حتی آدمایی بودن که دم از مثلا این چیزا میزدن که این کارا کارای بدیه نکنید، مثلا واقعا خیلی جدی و آکادمیک حتی بعضیشون مثلا توییت میکردن و مطرح میکردن که نکنید، بعد دقیقا خودشون این کارا رو میکردن با آدما و به واسطه وجهی که داشتن متاسفانه بعضی هم بهشون اعتماد میکردن. اما خب خوشبختانه از یه جایی یه آدمایی که یکم روشن‌تر بودن متوجه این رفتار عجیب اینا شدن و دیگه پتاشون رو آب دیگه.
خوبه خوبه، تنگناهای اعتقادی و بعد این چیزها رو که آدم میذاره کنار هم خیلی اوضاعم داغونه. من برای کشورمون از چند جهت خیلی میترسم. ترامپ و امریکا آخریشن. چیزی که ازش میترسم یکی همین مشکلات عجیب غریب روانی هست که خیلی گسترش زیاده تو مملکت و بالاتر از اون فقط یه چیزمونم بحران آبه که اونم ازش خیلی میترسم. حالا اینا رو به هر حال میشه با تکنولوژی کارهایی کرد در موردشون، چندین ده هست که دارن کارهایی میکنن در موردشون.
آره.
تکنولوژی خوبه، استفاده کنید. دیشب توییتی کردم، داشتم با علیرضا دوستمون مهمان اپیزود 11ممون اگه اشتباه نکنم توی توییتر حرف می‌زدم و بعد
از خودم
به ذهنم رسید توییت بکنم، خیلی دوستش داشتم. توییت هم این بود که میگن کد دنیا رو بلعیده، ولی واقعیت اینه که خرافات دنیا رو بلعیده. و کاش زودتر از خرافات بگذاریم برسیم به یه جایی که همه چیزو با رویکرد علمی میبینیم و مشکلاتو با رویکرد علمی براشون راه حل پیدا میکنیم و انقدر وقت و انرژی و منابعمون رو به هدر نمیدیم.
برید نیما دیجی ها رو فالو کنین، برید نیما دیجی ها رو فالو کنین و برید زیر این توییتش نظرتون بنویسین. آقا برین دیگه، چرا میخندی؟ من واقعی دارم میگم، دارم من پروموتت میکنم دیگه.
نه واقعیت اینه که منو فالو نکنید توی توییتر، کلا هر وقت اعصابم خورده میام اونجا. نه من از اون دست آدمای غیر اجتماعی هستم که توی محیطای خصوصی خیلی خودمونی و خوش چیزم،
خوش صحبت.
توی محیطای عمومی واقعا فقط دارم نق میزنم و میرم رو نرف. آقا بریم سراغ چیز، تکنولوژی. این زرین پال چی شده، هک شده؟
دیشب فکر میکنم، خب امروز 13 مرداده. من روز 13 مرداد، من همیشه یاد سریال دایجا ناپلون میندازم و حرف سریال زدیم. 13 مرداد که اولین قسمتش میگه 13 مرداد ساعت 1:30 بعد از ظهر عاشق شدم. من همش یاد اون آهنگ کیوسکم میندازه که 3:30 بعد از ظهر 13 مرداد عاشق شدیم رفت، عشق ما رو به باد داده، عشق ما رو به باد داده یا همچین چیزی. anyway 13 مرداد وسط ضبطمون من یه دفعه دیدم یکی از بچه‌ها نیما شفیع‌زاده دایرکت زده. حالا بذار میگم الان 13 میخوام بگم، دیروز ضبط نکردیم که 12 بود و جمعه، امروز استثنا داریم شنبه ضبط میکنیم و یکی از دوستان نیما شفیع‌زاده توی اینستا به من دایرکت داده آقا ما منتظر چیزیم این ور دنیا آلمانه، این ور دنیا منتظر ضبطیم داداش، منتظر پاراتکیم، چرا ضبط نکردی چی شده؟ گفتم ما داریم ضبط میکنیم. حالا anyway دیروز عصر فکر میکنم دیشب البته جمعه یه دفعه یه توییت اومد بیرون، بعضی رفته بودن سایت زرین پال رو باز کرده بودن، دیده بودن یه صفحه اومده که توش نوشته هک شده و دیتاشو میفروشیم و از این چیزا، صفحه سیاه بود. و بعدن زرین پال با یه فاصله نچندان طولانی اکانت توییترش اعلام کرد که یه باگی توی در واقع آپدیت نکردن روترهای میکروتیکشون رو و یه زیرو دی باگی یا باگی اونجا وجود داشته که باعث شده بتونن بیان و دیفیس کنن سایتشون رو. به هر شکل اتفاق اونجوری که هکرها ادعا کرده بودن دیتای در واقع زرین پال، دیتای کاربرای زرین پال رو اینجوری که دیدن بعدش با 3 تا بیت کوین میفروشن، زرین پالیا ادعا کردن که همچین اتفاقی نیفتاده، اصلا هیچ دیتایی در واقع لیک نشده یا مثلا لو نرفته از دیتای کاربرا و فقط صفحه اول سایت ظاهرا عوض شده. بالاخره ولی یه نفوذی رو قبول کردن که اتفاق افتاده و نفوذ رو رفعش کردن و سایت هم برگشت سر جاش ظاهرا. و نمیدونم ولی این یه مقدار بودار بود. حالا ممکنه که دیتای بیشتری در ادامه بیاد، چون دیدم که نوشته بودن جادی رو هم میبریم که بیاد و نظارت کنه روی روند که چقدر وضعیت بغرنج هست یا نه. حالا ممکنه بعدا جادی در مورد این قضیه در توی پادکستش توی بلاگش حرف بزنه، اگه چیزی هم بگه ما شاید هفته آینده اینجا بگیم. نمیدونم قضیه واقعا هنوز چقدر پیچیده بوده ولی فعلا که گفتن چیز خاصی نبود.
تو به عنوان یه کارشناس روابط عمومی و این جور چیزها
خواهش میکنم ما اینجا هستیم. خب
نظر چی راجع به این کاری که کردن که جادی رو آوردن؟
اتفاقا یکی از بچه‌ها توییت کرده بود نو آفنس، ولی حالا کی گفته ما جادی رو قبول داریم که شما میگین ما جادی رو که همه قبولش دارن میاریم. بالاخره حالا واقعیت اینه که من شخصا جادی رو میشناسم از نزدیک و کارشو بلده، اما اینکه در این مورد خاص چقدر میتونه قضیه رو تایید یا تکذیب کنه و درست باشه حرفش نمیدونم که اونجا چه اتفاقی افتاده. حالا بیاد بیرون دیتا، بیاد بیرون اطلاعاتی در بیاد تا معلوم بشه، ولی به هر شکلی تصمیم گرفتن، جادی هم پذیرفته و رفته ظاهرا و قضیه ظاهرا اینجوری شد به نتیجه در واقع اینجوری جمع شده. حالا فعلا که من چیز بدی ندیدم از داستانی از شکل جمع شدنه، فقط هنوز مطمئن نیستم از اینکه دیتا واقعا بیرون درس بده تونستن هکرها ورش دارن ببرنش یا نه. این چیزیه که 3 تا بیت کوین میارزه
این دقیقا این چیزی که این حرکتشون که جادی حالا میاد و اینها، من نفهمیدم استخدامش کردن به عنوان مشاور گرفتنش برای این کار، اینو تو فهمیدی؟
فکر کنم نوشته بودن به عنوان ناظر میاریمش. خب اگه اشتباه نکنم
استخدامش میکنن برای این مورد،
مطمئن نمیدونم. حالا این که رسمیت داره یا داره رفاقتی میاد رو بذار توییتر پیدا کنم که درست بهت بگم.
به نظر من این کارشون شبیه پابلیسیتی استانت اومد و اگه توی برند خوب معتبری چه نیازی داری از برند یه نفری استفاده کنی که توی موقعیت بغرنج بگی که اوکی ما.
آره نه حرفت درسته، میخواستن یه جورایی شاید کاربرشون رو مطمئن کنن. خب خیلی کاربر زیاد داره زرین پال فکر میکنم و زرین پال حالا یه مجموعه یه که چندین سال داره کار میکنه، خصوصا سال اخیر خیلی رشد خوبی هم داشته انصافا، اما به هر شکل این توییتی که الان دارم ازش حرف میزنم همین امروز شنبه ساعت 10:30 صبح به وقت تهران توییت شده که دقیقاً متنش اینه: در حال آماده کردن گزارش فنی هستیم و این افتخار رو داریم که جادی در کنارمون باشه برای تایید صحت گزارش. از صبر و شکیبایی همه شما متشکرم. ولی بعضی اومدن زیر توییت زرین پال که همین ساعت 10:30 امروز صبح منتشر شده اومدن نوشتن که زیاد نیازی نی، اگه واقعا گزارشتون صحت داره دیگه نیازی نیست کارشناس جدید دیگه رو چه جادی چه غیره بیارید و که داوطلبانه حالا یا هر مدل دیگه بررسی کنن، یا اصلا نیازی به اسپوردن ازشون نیست. ولی جادی اومده جواب همونو داده و نوشته: البته من در کنار مستقیم نیستم چون امروز درگیرم، دوستانی که حرفه‌ای هستن بخش فنی رو پیش میبرن، من سوالی داشته باشم میپرسم و تو گزارش نهایی نظر میدم، کاملا مستقل و غیر تجاری. فقط چون خودم مشتری هستم و برام جالب بود که یک چی شده و دو چه جوری میشد جلوشو گرفت و سه چه باید کرد. این جوابی داده که جادی داده، پس قضیه بیزنسی نیست و بیشتر حالت مشاوره رفاقتی با مرامی طور داره احتمالا. نمیدونم
به خیال این شیم. دو تا موضوع از هفته پیش و هفته های پیش باقی مونده، اینو من خیلی سریع بهش بپردازم. این تبلت چیز بود سرفس گو که مایکروسافت معرفیش کرد و چه قیمت خوبی داشت و این حرفا. اومده بیرون، ریویو های زیادی من ازش دیدم. حقیقتش رو بخوام بگم، اگه بیاد و باشه و مردم بگیرن و استفاده کنن، ها دیگه من هیچ توجیهی نمیبینم که کسی بره سراغ تبلت های اندرویدی. ریویو هاش واقعا مثبت و خوب بوده و این یه موردی که خودم دارم بهش فکر میکنم که اگه قرار بشه یه روزی تبلت بگیرم چه گزینه خوبی میتونه باشه. تا زمانی این فکر تو ذهنم هست که یادم میاد او مای گاد، داریم توی ایران زندگی میکنیم، گارانتی وجود خارجی نداره. بعد رامو سرام میدازم پایین، رامو میکشم میرم آی فیکسیت ببینم اینو کالبوت چه کافی کرده، چه نمره ای بهش داده که نمره 1/10 داده، پایین ترین نمره برای تعمیر شوندگی.
واو.
فلزا یه هندونه در بسته است. من و تو از اولی که این پادکست شروع کردیم ساختن و شروع کردیم حرف زدن، حتی قبلش که با هم حرف میزدیم، من نظر میدادم راجع به اینکه چی بخریم چی نخریم، تعمیر شوندگیش یکی از آیتم‌های خیلی مهم بود، مهمترین بود. الان با این وضعیت دلار که من یه گوشی خریدم شاید کمتر از یه ماه قبل 2.5 میلیون و الان شده بین 4 تا 4.5 میلیون، خیلی سخت‌تر پیشنهاد خرید دادن به مردم و بر همین میخوام بگم این ریویو ها را آدم میخونه خوبه، ولی کانتنت خارج از کانتکست نبینیدش. کانتکستش هم اینه که تامین شوندگیش پایینه، اگه خارج باشی تحت گارانتی باشه مایکروسافت میگیره یه دونه نوبت میده، تو ایران اگه خراب بشه میتونی بندازیش کنار خیابون. و
البته دیورج توی اون ریویو اولیه‌ای که بیشتر تم هنزان تور داره در مورد این نوشته، بیشتر گفته واسه کاره عمومی سطح پایین خیلی خوبه، نگفته خیلی چیز قدرتمندیه. خب انتظاری هم نداریم ازش دیگه،
حرفه‌ای نیست،
پردازنده رم خیلی بالایی نداره دیگه که بتونه خیلی کارهای خاص بکنه، همون حافظه داخلیش هم حتی سرعت بالا نیست. و خب ولی فکر می‌کنم مثلا واسه یه کسی که فقط کار نوشتن می‌خواد انجام بده، کار کوچیک ساده ایمیل میخواد بزنه بخونه، در حد یه تبلت و یه مقدار تبلتی که قدرت تولید بیشتری داره نسبت به یه تبلتی که فقط میشه باش مثلا برازینگ کرد و یه گیم ساده باز کرد و این چیزا، چیز بامزه کاربردیه. ولی این مشکلی که تو داری میگی واقعا بهش وارده و نمیدونم دیگه
همین دیگه
باید بخرنش.
امیدوارم بشنون ما رو بعد بخرن. خبر دوم در واقع خبر که نیست، مطلب جالبی که من ترجیح دادم توی مقدمه بیاریمش که دوست عزیزم مارکس براندلی، حتما کانالش توی یوتیوب رو میشناسین و میبینین، MKBHD ویدئو کلیپ ساخته و توش توضیح داده که چرا، واقعا چرا، واقعا با مایه افتخار منه که این تیتر رو به فارسی برگردونم. تیتر زده که چرا من دیگه از پیکسل تلفن گوگل استفاده نمی کنم.
پیکسل 2.
دقیقا.
آره.
و با اینکه این تلفن رو ستایش میکنه، ولی توضیح میده تو این ویدیو که مهاجرت کرده به وان پلاس 6.
آره.
به یه دلیلی که شاید اصلا آدم فکرشو نکنه، به خاطر اینکه پیکسل 2 خیلی کند شده، پر لگ شده.
دقیقا. حتی اغماز نکنیم.
WTF.
نه نمیگه پر لگ شده، میگه یه مقدار توی در واقع روون بودن انیمیشن ها. اول قضیه خیلی خوبه، آقا گوشی نو هم میگیری حتی اگه 2 گیگرم دیگه الان هم داشته باشه، اول قضیه خیلی خوبه، همه چیزش اوکیه، ولی یه سری اپ که روش میزی کم کم کند میشه، هی کندتر و کندتر میشه و میبینی دیگه حتی به جایی میرسه که لگ میخوره. واقعا امکابیاشتی توی این ویدیو نمیگه که لگ میخوره، میگه انیمیشن ها رو دیگه مثل قبل روون اجرا نمیکرد و خیلی آدم دقیقیه که این انیمیشن رو با ظرافت میدیده، حتی اینقدر حساس بوده که رفته یه پیکسل 2 دیگه خریده که نسخه بتای اندروید روش نباشه توی اندروید پی و روی اونم تست کرده. بعد متاسفانه در قیاس با وان پلاس 6 این مشاهده رو داشته که کماکان وان پلاس 6ی که 8 گیگرم داره به مراتب روی این خردکاریای این ظریفکاریا خیلی خیلی بهتر عمل میکنه و اونم تصمیم گرفته سیم کارت رو بذاره تون یکی. و من نمی دارم دقیقا موقع هم که پیکسل 2 معرفی شد همه تعجب کردن که گوگل چجوری 4 گیگرم گذاشته تو این و چرا 6 گیگ الان نذاشته. و خب یه دفعه اینجوری میشه که MKBHD میاد همچی ویدیوی میده.
Android is crap.
حالا اقلا اندرویدی نشده بودی میتونستی بگی، الان که دیگه شدی چی میگی؟
بابا سوال خوبیه.
ولی خودش البته اینم تو پرانتز بگم
بگو
که تو این ویدیو از اول تا آخرش حدود فکر کنم 6 7 دقیقه بود، ببینینش لینکش تو شنوتا هست، فکر میکنم حداقل 3 4 دفعه میگه دوربینش معرکه ترین دوربینه، میگه آیفون 10 هم دارم، میگه اینا هم
اینو نگه
و میگه من دلم بارها میگه، میگه من دلم واسه دوربینش خیلی تنگ میشه، واقعا نمیتونم از این بگذرم، ولی خب ترجیح میدم گوشیم روون تر باشه و برای همین میرم سراغ وان پلاس 6.
جز و اولین کارهایی که وقتی پیتونی لایت خریدم کردم بود که رفتم دنبال یه راهی گشتم که یوزر اینترفیسشو از اون سه تا کلید پایین، هوم، بک و مولتی تاسکینگ، تبدیل کنم به یه چیز شبیه آیفون 10 و با دو تا اپ
گفتی.
آره با دو تا اپ $2 این کار کردم و با اینکه روون نیست، با اینکه جای کار بسیار دارد و این حرفا، ولی الان تجربه خوب شده. یه سری از جسچرهای iOS رو گرفتم و همطور زیاد ور نرفتم بهش، همطوری که مینیمال بوده نگاش داشتم، سعی کردم همونطوری که از آیفونم استفاده میکردم از این استفاده کنم، تا الان که خیلی ازش راضیم، واقعا گوشی روونیه، البته با 4 گیگرم همین انتظارم میره. اوکی
بریم سراغ اخبار کوتاه.
شاید اپل با حذف کوالکام فقط از مودم‌های اینتل در آیفون‌های 2018 استفاده کنه. مدیر مالی کوالکام آقای جورج دیویس تو گزارش مالی شرکتش گفته که ما فکر می‌کنیم اپل مایل فقط از مودم‌های رقیب ما، یعنی اینتل، در نسل بعدی آیفون استفاده کنه. آیفون‌های اپل همین الان هم ارتباطات سلولی کنتری نسبت به تلفن‌های اندرویدی دارن و این خبر جدید بعضی‌ها رو نگران کرده که نسل جدید آیفون حتی ضعیف‌تر هم باشه، چرا که به نظر عوام مودم‌های کوالکام سریع‌تر از اینتل. اما عملاً اپل از مودم X16 کوالکام فقط برای پشتیبانی از شبکه‌های CDMA استفاده می‌کنه و برای پشتیبانی از شبکه‌های GSM مثل کشور ما از مودم XMM7480 اینتل استفاده می‌کنه، که همونطور که می‌دونید شبکه‌های GSM در اکثر کشورهای دنیا استفاده می‌شن. در نتیجه این تصمیم اپل برای بازار ایران تفاوت خاصی نداره.
گوگل یکی از مدیرای کهنه‌کار سونی پلی‌استیشن رو برای پروژه سرویس استریم بازیش با اسم موقت یتی استخدام کرده. ونچر بیت خبر از استخدام یکی از مهندسین و پژوهشگرای با سابقه توسط گوگل میده. آقای ریچارد مارکس از جمله افرادی بود که به خلق هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن VR و کنترل‌های پلی‌استیشن موو کمک کرده بود و علاوه بر اون گوگل در ژانویه آقای فیل هریسون رئیس سابق تیم تحقیق و توسعه استودیوهای جهانی بازی‌سازی در سونی رو گرفته بود. در کنار اینها گوگل مدیر سابق پلی‌استیشن هوم آقای جک باستر و خالق ایکس باکس لایو آرکید گریگ کاننسا رو هم جذب کرده بود. همه اینها به ما میگه که تلاشی جدی در گوگل برای ورود به صنعت بازی وجود داره.
لاجیتک شرکت میکروفون ساز بلو رو به مبلغ $110 میلیون خریده. نام شرکت لاجیتک رو حتما شنیدید، سازنده تجهیزات جانبی برای کامپیوترها. در هفته‌ای که گذشت لاجیتک خبر از خرید نقدی شرکت بلو داد. بلو میکروفون‌های کاندنسر USB می‌سازه که مدل‌های اسنوبال و یتیش بسیار محبوبند بین پادکسترها. لاجیتک غیر از لاجیتک جی که برند وبکم‌هاش هست، برندهای جانبی دیگه‌ای رو هم زیر بال‌های خودش آورد، از جمله استرو گیمینگ، جی برد و هدفون های آلیش و همینطور اولتیمیت ایرز. حالا با اضافه شدن بلو میشه گفت لاجیتک یک زرادخانه بیمانند برای تجهیزات جانبی کامپیوترها داره، از کیبورد و ماوس بیسیم گرفته تا وبکم و هدفون و حالا میکروفون.
سوده سامسونگ کمتر از پیشبینی ها خبر از عدم اقبال آتشین به پرچمداراش میده. البته که روند فروش توی بازار اشتباه شده اسمارتفون ها رو به کاهش گذاشته، ولی سامسونگ توی این بین هم تعداد و هم ارزش فروش کمتری داشته و به نظر میرسه جلوی رقبای چینی به مشکل برخورده. درآمد 52.6 میلیارد دلاری که نسبت به فصل مشابه پارسال 4% کاهش نشون میده به سود 9.9 میلیارد دلاری منجر شده که در مقایسه سالانه ثابت مونده. وقتی وارد جزئیات این بشیم، کاهش 22% درآمد فروش موبایل به 24 میلیارد دلار رو میبینیم که خبر از فروش ناامید کننده گلکسی S9 و S9 پلاس داره. رقابت شدید از جانب تولید کننده های چینی مثل هواوی و شیائومی باعث شده سامسونگ فصل بعدی رو هم چالشی پیش بینی کنه و در واکنش به این وضعیت گلکسی نوت 9 رو کمی زودتر از زمان همیشگی توی 18 مرداد معرفی کنه، تقریبا یک ماه زودتر از آیفون های جدید اپل. در سمت تولید قطعات، هرچند واحد تولید ترشه های رم سامسونگ رشد 33% به خودش دیده، ولی قیمت حافظه های نند زیر فشار رقابت رو به کاهش گذاشته و آینده سختی داره. تولید پنل های OLED هم به خاطر تقاضای کمتر اپل و همینطور سامسونگ موبایل کاهش داشته و در کنار فروش تلویزیون ها باعث افت 27% فروش سامسونگ شده.
هواوی با به زیر کشیدن اپل به دومین برند پرفروش تلفن‌های همراه در دنیا تبدیل شد. هواوی در همین هفته تونست در فصل دوم سال 2018 مقام دوم فروش تلفن‌های هوشمند رو کسب بکنه. اونم با فروش 54 میلیون دستگاه در یک فصل که معادل 41% رشد سالانه نسبت به فصل مشابه 2017 و فروش سری P20 و زیر برند Honor نقش مهمی توی این موفقیت داشته. سامسونگ با سری گلکسی همچنان مقام اول رو حفظ کرده و 73 میلیون تلفن هوشمند توی این فصل فروخته که البته کاهشی 8% نسبت به پارسال داره. اپل هم با فروش 41 میلیون آیفون و رشد سالانه 1% توی جای سوم نشسته. تحلیلگر بنگاه کانالیس میگه استراتژی هواوی توی 6 ماه اخیر خیلی بهتر شده و به رغم عقب کشیدن شرکت‌های مخابراتی آمریکا از فروش محصولاتش که قبلا توافق کرده بودن، این شرکت توی چرخشی سری به جای چشم دوختن به سوداوری بالاتر روی افزایش حجم فروش در رده پایین بازار تمرکز کرده و به خصوص توی بازار اروپا بسیار موفق عمل کرده. این بر شرکتی که تا قبل از این به فروش تجهیزات مخابراتی مشهور بود و اخیراً توسط CIA, FBI و NSA زیر فشار سنگینی قرار گرفته و آمریکایی‌ها به دستاویز بودنش برای فعالیت‌های جاسوسی نظام کمونیستی چین متهمش کردن، دستاورد بزرگیه. همین سازمان‌های اطلاعاتی بودن که AT&T و Verizon رو مجبور کردن توافق فروش هواوی Mate 10 Pro رو لغو کنن. اما هواوی رو توقفی هست، هرچند به احتمال زیاد در فصل پایانی 2018 مقام خودش رو به اپل با آیفون‌های تازه نفسش خواهد داد، اما پیش بینی خود شرکت اینه که تا آخر سال 2019 به سلطه چندین و چند ساله سامسونگ پایان بده و تبدیل بشه به پرفروش‌ترین برند تلفن دنیا. فعلا که دو فصل جلوتر از پیش بینی‌های قبلی تونسته به دوگانه سامسونگ اپل در صدر بازار پایان بده. بلغ باید گفت تاج تکنولوژی کشور چین رو روی سرش گذاشته. اما حالا که داریم به پرفروش‌ترین تلفن‌های اندرویدی می‌پردازیم، یه مورد جالب هم درباره تعداد ناچا در اندروید. گوگل پشتیبانی از ناچای فیزیکی رو به اندروید پی اضافه کرده، ولی حالا خبر داده که یک قانون هم برای این مورد گذاشته. بیشتر از 2 ناچ روی یک تلفن مجاز نیست. مگان پتوفسکی که مدیر محصول اندروید یو آی هست، در وبلاگ گوگل نوشته که فقط 2 ناچ روی هر دستگاه مجازه. اونم یکی در هر طرف، فقط یکی در بالا و یکی در پایین و نه در چپ و راست. شاید شما هم میپرسید چرا این خبر رو پوشش دادیم؟ چون تا امروز هیچ تلفنی با بیشتر از یه ناچ توی بازار معرفی یا عرضه نشده و البته گوگل کنترل کاملی روی اندروید نداره و ممکنه در آینده شرکت‌ها چنین کاری رو بکنن. ولی مسئله اصلی برای ما اینه که شرکت‌ها حتی از همین یه ناچ هم متنفرن و ویوو و اوپو سردمدار شدن برای اینکه با دوربین‌های پاپ‌آپ ناچ‌ها رو از راه نرسیده سلاخی کنن. پس این کار گوگل بیشتر برای راحت کردن نمایش اپ‌ها در نمایشگرهای آینده است و داره به توسعه دهنده‌ها فکر می‌کنه.
این هفته شاهد معرفی گلکسی تب S4 بودیم، تبلتی از سامسونگ با ابزارهایی برای بهبود کارایی و کاربریش که برای رقابت با آیپد پرو جلو اومده. سامسونگ توی مراسم کوچیک توی منهتن این تبلت رو معرفی کرده، درست یه هفته قبل از معرفی گلکسی نوت 9 که ما به عمد شایعات و اخبار درس کردهش رو پوشش ندادیم تا هفته بعد بهش بپردازیم. اما تب S4 محصولی برای تلفیق همشوندگی آسون تبلت ها با قدرت PC ها، هرچند از نظر اپ های آماده برای این فرم فاکتور به پای آیپد نمیرسه، ولی سامسونگ هم قصد نداره اونو خدای این حوزه معرفی کنه. این تبلت یه نمایشگر 10.5 اینچی سوپر مولد با تصویر 16:10 و رزولوشن 2560x1600 داره و با تبلتی با حاشیه‌های بسیار کمتر نسبت به قبلی‌ها مواجهیم که دکمه هوم هم در جلو نداره. اسکنر چشم و چهره به عنوان گزینه‌های تشخیص هویت توش تعبیه شدن و توی دو مدل 64 و 256 گیگابایتی هر دوتا با 4 گیگ رم و با قیمت‌های 650 و 750 دلار هست. پردازشگر اسنپ دراگون 835، باتری 7300 میلی آمپر ساعتی و دوربین 13 مگاپیکسلی در جلو و عقب به همراه پورت USB-C، جک هدفون، شکاف میکرو SD و کانکتور کیبورد از دیگر مشخصات این مدلن. برخلاف آیپد پروها توی جعبش یه اسپن هم هست و البته مثل محصول اپل 4 تا اسپیکر داره که EKG اونا رو تنظیم کرده. سامسونگ ادعای عمر باتری 16 ساعتی داره و کیبورد دستگاه با قیمت جداگانه 50 دلار فروخته میشه. ضمن اینکه دکس داخل نرم افزارش قرار گرفته که میتونه تجربه کار توی محیطی مثل PC رو بدون نیاز به پای دکس ارائه کنه. یعنی کیبورد و ماوس در کنار نمایشگر لمسی. گلکسی تب S4 هیچ رقیب خاصی از سمت شرکت‌های اندرویدی نمیبینه و مستقیما با آیپد و برخی از تبلت‌های مبتنی بر کروم OS رقابت میکنه. البته نباید صرف اسکور رو هم از یاد ببریم که قیمتش واقعا اغوا کننده است. سامسونگ میتونه اسنپ دراگون 845 و 6 6 گیگرم داخل این دستگاه قرار بده تا لااقل از نظر پرفورمنس به گرد پای آیپد پرو برسه. اما فعلا همین رو داریم که هست و بعد ببینین طراحی نرم افزاری سامسونگ دلاره تبلیغاتیش میتونه برای این تبلت پی سی اندرویدی جایگاهی درست کنه یا نه.
یه اشاره کوتاه هم داشته باشیم به رقیب اپلی، یعنی آیپد پروهای بعدی اپل که احتمالاً حاشیه‌ای بسیار باریکی دارن ولی خبری از ناچ داخل اونا نیست. آقای گیلهرم رامبو، توسعه دهنده‌ای که نسخه‌های مختلف آیورس رو با مهندسی معکوس جستجو می‌کنه تا اثری از محصولات آینده اپل پیدا کنه، آیکونی شبیه آیپد در آیوز 12 نسخه بتا 5 پیدا کرده که به وضوح یک آیپد با حاشیه‌های ناچیز دور نمایشگر رو نشون میده. به نظر میرسه اپل تونسته بدون نیاز به ایجاد بریدگی موسوم به ناچ، فیس آیدی رو در حاشیه نمایشگر آیپد پروهای بعدی جا بده و لااقل نگران حضور ناچ توی خانواده آیپد نخواهیم بود. شاید سوال مهمتر برای علاقمندان به آیپد این باشه که آیا اپل بالاخره جک هدفون رو هم از روی آیپد ها حذف میکنه؟ شوخی کردیم، این سوال مهمتری نیست، ولی حذف احتمالی جک هدفون از آیپد ها واقعا میتونه دردناک باشه، اتفاقی که احتمالاً امسال رخ میده. در ضمن آقای رامبو آیکون آیفون 10 پلاس رو هم در iOS 12 پیدا کرد. ولی خب کی میره پیش رامبو وقتی مینگچکو قبلا خبرش رو داده؟
گوگل شیطون رو به آغوش میکشه. یک افشاگر خبر از انتشار نسخه سانسور شده گوگل سرچ برای چین داده. وبسایت اینترسپت گزارش داده که گوگل برنامه داره موتور جستجوش رو دوباره در چین راه بندازه. اونم با اعمال کامل فیلترهای سانسور مورد نظر دولت چین. گوگل سال 2010 در اعتراض به تلاش‌های دولت چین برای محدود کردن آزادی بیان در وب از این کشور رفته بود و حالا گویا قصد داره دوباره به بزرگترین بازار دنیا برگرده. این اطلاعات رو یه افشاگر در اختیار اینترسپت قرار داده و گفته که گوگل از ابتدای 2017 کار روی این موتور جستجوی سانسور شده رو شروع کرده و اون رو در قالب یک اپ اندرویدی می‌سازه و تمام سایت‌های سانسور شده در چین از جمله ویکی‌پدیا رو از نتایج جستجو حذف می‌کنه. محققین مختلفی نسبت به این کار ابراز نگرانی کردن و میگن این حرکت گوگل می‌تونه تقاضا از طرف دولت‌های سانسورچی دیگر رو تشویق کنه و یه پیروزی دیگه برای دولت چین به حساب بیاد. گوگل بین 2006 تا 2010 نسخه سانسور شده از موتور جستجوش رو توی چین ارائه می‌کرد که بعد از انتقاد زیاد توی آمریکا از طرف سیاستمدارای وطنیشون اونو حذف کرد تا ابزار دست دولت چین نباشه. حالا باید دید تلاش جدیدش رو چطور توجیه میکنه، البته اگه بتونه تایید دولت چین رو برای لانچش بگیره.
خب بریم سراغ بحثای هفته.
آره
دیگه شایسته این هست که این هفته بحثا رو با اپل شروع کنیم.
این هفته قطعاً هست،
همه هفته ها هست.
نه این هفته خیلی هست.
من اصلا این پادکست رو روزانه میسازم راجع به اپل فقط.
خیلی خوبه دیگه. اوکی.
اپل بالاخره تبدیل شد به اولین شرکت یک تریلیون دلاری دنیا.
داره
میشه یک با چند تا صفر؟
یک میلیارد 9 تا صفر داره، 3 تا صفرش اضافه شه میشه 12 تا صفر. 1000 میلیارد دلار.
هولی کراپ.
1000 میلیارد دلار، تقریبا بیشتر از بودجه سالانه وزارت دفاع آمریکا. ارزش یه شرکته.
دقیقاً. من یه تاریخچه خیلی سری دوست دارم بگم از این، چون
حتما آره
واقعا اتفاق عجیبی توی تاریخ فناوری. اپل سال 1980 وارد بورس شد. اون سال 4.6 دهم میلیون سهم فروختن. هر سهم 22 دلار بود، یعنی چیزی حدود 100 میلیون دلار.
آره.
یعنی ارزش اون زمانش 1/10000 امروز بود.
آره، یعنی اگه یکی اون موقع 1 دلار خرج خرید هر سهم اپل میکرد، الان اون 1 دلار 10000 دلار شده بود. خیلی خیلی زیاده.
اون موقع ما کجا بودیم؟
1980 ما اصلا وجود خارجی نداشتیم. تو 4 سال، من 5 سال بعد. بالاخره سنتو لو دادی.
I did not.
آره. پاکش میکنی؟
داشتم راجع به تو حرف میزدم.
من 85 به دنیا اومدم هانی.
همون سالی که تو به دنیا اومدی استیو جابز از اپل اخراج شد، اونم توسط مدیر عاملی که خودش از پپسی آورده بود به اپل، آقای جان اسکالی،
اونی که آب شکر میفروخت.
آره. 10 سال بعد فروش کمپانی به اوج رسید، به حدود 11 میلیارد دلار فروخت، ولی بعدش سقوط کرد چون رقابت شدیدی شکل گرفته بود. مایکروسافت بود، بقیه شرکت‌ها بودن. اپل معروفه که میگن تبدیل شد به شرکتی که سوراخ بود ولی داشت میرفت جلو دیگه. دو سال بعد هیئت مدیره اپل تنها راه رو تو این دید که استیو برگردونه، پس رفتن شرکت نکس رو خریدن که اونم موقع کلی مشکل داشت. در عمل استیو جابز رو خریدن و تیمی که توی نکس ساخته بود و خریدن. و با خودشون آوردن به اپل و از اون سال آی مک معرفی شد، آی بوک معرفی شد و بعد آیپاد معرفی شد. آیپاد خیلی جالبه، سال 2001 معرفی شد، فقط 17 سال قبل، و الان عملا مرده.
عملا
اومد نقطه عطفی شد برای اپل. دو سال بعدش سال 2003 فروشگاه آیتونز را افتاد که اپل رسما وارد کاربار موسیقی شد. و فقط 4 سال بعدش بزرگترین محصول مصرفی دوران ما آیفون معرفی شد. بعد از اونم اپل فقط یه محصول انقلابی دیگه معرفی کرده تا امروز، آیپد. اگه اپل واچ و محصول انقلابی به حساب نیاریم، اپل آیپد رو معرفی کرد که آخر محصول کاتگوری جدیدی هم بود که استیو جابز معرفی کرد. یک سال بعدش استیو فوت کرد، اون موقع سال 2011 بود، اپل حدود 350 میلیارد دلار میارزید و حالا تقریبا 3 برابر. و این رشد البته بدون وقفه هم نبوده. اپل سالها آیفون های صفحه کوچیک معرفی میکرد. سال 2014 که آیفون 6 و 6 پلاس رو با 4.7 و 5.5 اینچ معرفی کرد، کلی سودش رفت بالا. دوباره رشدش افت کرد تا آیفون 10 معرفی کرد که شاید تعداد فروش آیفون از اون سال چند برابر نشده باشه، ولی میانگین قیمتی که اپل میگیره برای آیفون هاش بالا رفته. فکر کنم از حدود 500 دلار رسیده به 600 خورده 700 دلار. و خب فقط همینا باعث رشد اپل نشده. خیلی‌ها اینو فراموش میکنن که اپل بیشتر از 100 میلیارد دلار صرف بازخرید سهامش کرده، و خب وقتی تعداد سهام توی بازار کم بشه، اپل بخرتشون در واقع بازخریدشون کنه و آتیششون بزنه، عملا قیمت باقی مونده سهام توی بازار میره بالا. یه سری روش‌های مختلف همراه با موفقیتش تو معرفی محصولاتش باعث شده بشه به اولین شرکت 1 تریلیون دلاری دنیا. بعضی تحلیلگرا میگن آقا باید بشه 1.5 تریلیون، و به اینجایی هم که رسیده کافی نیست. از این حرف میزنن که الگوی تجاری اپل از فروش سخت افزار تغییر کرده به فروش سخت افزار برای به عنوان بیلیتی برای ورود به اکوسیستم اپل.
دقیقا.
یعنی تو هر چند سال یه بار میری یه سخت افزار جدید اپلی می‌خری برای اینکه بیای از سرویس‌هاش، از اپل استورهاش، از اپایی که توسعه دهنده ها توی اونا قرار میدن استفاده کنی. و چقدر توصیف قشنگیه، سخت افزار بلیتی برای ورود به مجمع الجزایر اکوسیستم های اپل.
دقیقاً
همین. علاوه بر انصاف هیچ شرکت دیگه مثل اپل نتونسته این الگو رو خوب پیاده کنه.
نه واقعا هیچ کدومشون نتونستن به این خوبی پیادهش کنن. گوگل داره سعی میکنه، ولی گوگل اصلا نتونسته همه جانبه روی تبلت و موبایل و دسکتاپ این کارو بکنه. واقعا هنوز که نتونسته. بقیه شرکت ها هم که هیچ دیگه، اصلا یه همچین اکوسیستمی ندارن.
به مناسبت این اتفاقی که افتاده، یه ویدیو وال استریت جورنال ساخته. خیلی جالبه این ویدیوه. میره با اعضای اصلی تیم توسعه آیفون حرف میزنه، با تونی فیدل، با اسکات فورستال و چند نفر دیگه، اونایی که مشخصا دیگه توی اپل نیستن. یه بخش از این مصاحبه خیلی برای من جالبه. اسکات فورستال میگه که استیو اومد و تلاشایی که ما روی رابطه کاربری آیفون داشتیم و دید، و چندین بار این اتفاق افتاد، پیشرفتامون رو دید. آخرش یه روز اومد گفت که 2 هفته وقت دارید، اگه بعد از 2 هفته نتونید اون چیزی که عالیه رو بسازید، مجبورم بدمش به یه گروه دیگه. و اونو تو این 2 هفته این کار میکنن، و استیو جابز به اون نقطه که بگه واو میرسونن. این یه موردش بود که برام جالب بود. یه مورد دیگه‌اش کیبورد نرم افزاری آیفون. اسکات میگه که تیمی که داشتن روش کار میکردن چقدر تلاش کردن، آخرش اون چیزی که دلچسبمون باشه نشود، و من تمام تیم‌های نرم افزاری رو متوقف کردم، گفتم آقا برای 1-2 هفته از پروژه هاتون بکشید، همه تون به روی کیبورد کار کنید، هر کسی یه نسخه از کیبورد بسازه.
واو.
و میرن میسازن، میان پرزنت میکنن، آخرش یه دونشون خیلی دلچسب اسکات فورستال میفته، اونم کیبوردی که توی نسخه نهایی استفاده میشه، در واقع مبنای نسخه نهایی قرار میگیره. و اسکات میگه چیزی که جالب بود این بود که آدم ها اومدن از استعداداشون استفاده کردن برای اینکه یه کانسپتی رو به اوج برسونن. مثلا اون کسی که این کیبورد رو ساخت اومد و از ماشین لرنینگ استفاده کرد، برای اینکه مثلا اگه تو میخوای کلمه دی رو تایپ کنی، THE، و اگه تی رو تایپ میکنی، اون تاچ تارگتی که روی H هست و احتمال داره تو بعدن بعد از T فشارش بدی رو بزرگ میکنیم، بدون اینکه نمود فیزیکی و دیجیتال و لمسی چی میگن روی نمایشگر اون حرف H رو بزرگ کنیم، تاچ تارگتش رو بزرگ میکنیم. و بعد اگه تو H رو زدی، میریم سراغ این که اوکی حالا احتمال خیلی زیادی وجود داره که حرف بعدی ای باشه و میریم مثلا تاچ تارگت ای رو خیلی اصلا میترکونیم، انقدر بادش میکنیم که اگه چیزی نزدیک ای رو هم لمس کردی
دست طرف روی مثلا حروف اغلب کناریش هم بخوره ای تایپ شه.
آره، همین چیزهای ساده، همین ابسشن های ساده شون روی کمالگراییه که اپل امروز ساخته، دی ان ای اپل ساخته و شرکت ها رسونده به 1 تریلیون دلار و مسلماً یک فراغ بالی دارن که بتونن روی چیزی که دوستش دارن کار کنن و به اینجا برسن، اینو نمیشه منکرش شد، ولی به شدت نقش رهبری هم توی این قضیه مهمه که تو بدونی کی بیای تیمتو تحت فشار بذاری که اوکی من 6 ماه یه سال بهتون وقت دادم، ناامیدم از کارتون، 2 هفته دیگه وقت دارید، وگرنه اگه تو این 2 هفته نتونید کاری بکنید خداحافظ.
کمتر مدیر این کار میکنه و واقعا این جدیتی که توی در واقع تفویض وظیفه به این تیم‌ها داشته اینقدر رو اینا انگیزه میداده که حتما کارا رو به بهترین شکل ممکن انجام بدن و بیشترین خلاقیت ممکن رو در راستای در واقع اولویتایی که شرکت قبلا داشته و میخواد داشته باشه بتونن به بهترین شکل پیاده کنن. و آره به قول تو این یکی از اون در واقع نشونه‌هایی که تو اپل هست و تو خیلی از شرکت‌ها تقریبا نیست، یا خیلی خیلی کمرنگیه، خیلی اتفاقی ممکنه حتی پیش بیاد.
تک کرانچ یه مقاله طنزی هم رو این قضیه نوشته و میگه که غیر از این که اپل کارهای خیلی درجه یکی که کرده و رسیده به 1 تریلیون دلار، دلایل واقعی رسیدنش به 1 تریلیون دلار یه سری دلایل دیگه هم هست که میتونه باعثش باشه، مثل کابل‌های آشغالی که تولید میکنه و روی محصولاتش میذاره و کافی دوبار تاشون کنی تا بترکن و بابت فروش هر کدومشون 20-25 دلار هم میگیره، این یکیشه، واقعا هم میشه راجبش حرف زد. مثل کیبوردایی که میذاره روی لپتاپاش و بعد که خراب میشن از شما 700 دلار پول میخواد بابت تعمیرشون. و مورد بعدی هم که خیلی جالبه و یه کمی هم به کار ما میخوره، جهنم دانگل هاست که کل پورتای روی مکبوکاشو حذف کرده و مجبوریم بریم دانگل بخریم برای اینکه بتونیم گجت هامونو به لپتاپمون وصل کنیم. نظر چیه راجع به این قضیه؟
حالا تک کرانچ که خودت هم میگی طنز نوشته، ولی واقعیت اینه که نمیدونم، حالا من و تو حالا از ابزارهای اپل استفاده کردیم، واقعیت اینه که فارغ از این تیکه که آره مثلا سیمای شارژرای خصوصا آیفونا به خاطر جنسی که قابل بازیافت باشه ساخته شدن خیلی زود خراب میشن، این واقعیت کتمان ناپذیر انکار ناپذیریه که وجود داره و خب خیلی هم سر شاکیان آدم ها. و در مورد حالا کیبورد که راستش بخوام من خودم با کیبورده مکبوکام مشکل نداشتم، حالا درسته این پروانه یا مشکل دارن ولی خودم مشکل نداشتم. در مورد دانگلا هم که خب اپل از روز اول آیفونش هم سی پین و بعدش هم لایتنینگ پورت داشته و بعدش هم اومد حتی از روی دیوایساش جک هدفون هم برداشت از روی آیفوناش و همه کپیش کردن. این الان هم واسه مکبوک هم که اومد تایپ سی رو گذاشت هم پورت رو حذف کرد، الان بقیه سازنده ها مثل همین حضرت در واقع سرفیس گو اونم فکر کنم فقط تایپ سی یه دونه داره اگه اشتباه نکنم. میخوام بگم که این چیزی که نوشته رو بیشتر قالبش طنزه، ولی اپل یکی از بهترین خدمات پس از فروش رو داره، خصوصا اگه کسی همراه محصولاتشون بسته اپل کیر بگیره و مجبور نیست اون همه هزینه کنه واسه اینکه یه دونه دیوایس جدید بگیره بدون هیچ قید و شرطی. در اغلب مواقع دیوایس تو رو کامل عوض میکنن، درسته که شامل حال ما ایرانی ها نمیشه، اونایی که تو ایرانی نمیشه در واقع، ولی به هر شکل این چیزیه که براش یه جایی تصمیم گرفته شده توی اون ساختار اپل و داره اتفاق میفته و اپل واقعا داره این کار واسه مشتریاش انجام میده. درسته که کیبوردای مثلا پروانه ای مشکل رو دارن و الان داره یه جورایی زیر بالا رهاش کرده و اومده جدیدا رو زده، به قبلی هم کاری نداره، حتی اونایی که تعویض کرده کیبورداشون هم کیبورد پروانه ای نسخه 3 رو نذاشته توشون، ولی در مجموع آدما از کیفیت ابزارهای اپلی راضین و در قیاس با تولیدات بقیه شرکت ها، چه لپتاپاش چه گوشیاش، حالا گوشیاش الان میتونیم بگیم واقعا گوشی های بقیه شرکت ها هم کیفیت ساخت خوبی دارن نسبتا، ولی خصوصا لپتاپ ها توی اغلب شرکت ها تا قابل قیاس نیستن با مکبوک ها. کسی که یه بار یه مکبوک رو از نزدیک دیده باشه، لمس کرده باشه، حتی باهاش طول مدت هم کار نکرده باشه، این تفاوت رو قشنگ حس میکنه. یعنی با وجود لحن طنزی که داره یه تیکه میندازه تک کرانچ به اپل که من خیلی وارد نمیبینمش، میدونیم هممون که آقا من خیلی اپل زامبی طور نیستم، خیلی اپلی نیستم، ولی اینو نمیتونم که اطمینان کنم که کیفیت محصولات اپل، کیفیت ساختشون و دقتی و ظرافتی که توی ساختشون به کار میره اصلا واقعا نسبت به بقیه شرکت ها توی اغلب دیوایس ها توی اغلب حوزه ها غیر قابل مقایسه است.
باهات موافقم کاملا. ببین تو کافیه مثلا آیفون رو باز کنی داخلش رو ببینی و یه تلفن اندرویدی هم از سامسونگ یا هواوی باز کنی داخلش رو ببینی، بدون شک میگی که مهندسی آیفون بهتره. اپل سال هاست فکر کنم از زمان آیفون 5 پورت لایتنینگ رو معرفی کرد مشکل پورت رو تو دستگاهش حل کرده. یعنی این پورت انقدر مقاومه، انقدر راحت استفادهش، انقدر محکمه که فکر میکنم آمار خرابی ها اگه روز منتشر بشه نسبت به پورت های اندرویدی یه چیز عجیب غریبی اختلاف فاحش مثلا 10 برابر کمتر 100 برابر کمتر خراب میشه. یه مورد
برای همیشه کابلش خراب میشه. این بچه ها اشتباه نکنم، منظور دقیقا پورته،
پورت روی توی خود گوشی یه چیز مهندسیه میدونی، ولی بقیه اینو حلش نکردن. و تو الان من گوشی که دارم پورتش تایپ سیه، USB تایپ سیه و باید همیشه با آرامش اینو در بیارم و جا بزنم، برای اینکه خود پورت داخل گوشی مغزی داره، سیم اون سری سیم شارژر میره دور اون و جا میفته، در صورت که پورت اپل برعکسه.
دقیقا.
پورت اپل سری سیم میره داخل پورت جا میفته.
آره نرین و مادگیش فرق میکنه در
آره آره. بر همین آدم وقتی میبینه اصلا شرکت سامسونگ که رقیب اصلی اپل هست توی بازار موبایل همچنان میاد یه سری آگهی های عجیب غریبی میسازه راجع به اپل و همچنان داره میبازه به اپل، از خودش میپرسه که خب یعنی باید به کنجکاوی میفته که چه چیزی مهمه.
اصالت.
اصالت واقعا.
آره به نظر من اصالت مهمه که سامسونگ خوب داره ولی نسبت به اپل خیلی کم دارتش. به نظر من
همه شرکت ها نسبت به اپل یه جور رفتار میکنن انگار آندرداگن و دارن دنبال اپل میدونن و بارزتر از همهشون خود سامسونگه. سر تبلیغای جدیدشو که میبینم واقعا هیچ تمرکز روی گلکسی S9 نداره، فقط داره آیفون رو میکوبه. خبر تازه‌ای هم نیست ولی با آگهیاش داره به پای خودش شلیک میکنه، درکش نمیکنه. مثلا هنوز سال 2018 هنوز سامسونگ داره میگه آقا من از پورت میکرو SD پشتیبانی چیز از کارت حافظه میکرو SD پشتیبانی میکنم. آقا اگه قرار بود این به تو کمکی بکنه تو الان کرده بود دیگه. کسی میکرو SD رو کمتر کسی میره بگیره، کار برای حرفه‌ای بیشتر دنبال کارت حافظه جانبیه. مثلا میاد ناچ اپل رو مسخره میکنه، حتی تو تبلیغاش یه سری آدمو نشون میده که جلو پیشونیشون مثلا ناچ اپل کوتاه کردن.
آره آره.
که شاید در نگاه اول خنده دار باشه ولی هدف این تبلیغ چیه؟ بچهای 12 ساله واقعا
حالا وقتی خودش هم تو گوشیش ناچ گذاشت معلوم میشه هدفش چیه.
ممکنه. در واقعیت خود سامسونگ هم بالا پایین نمایشگرش حاشیه داره و خب اپل یه جوری ترید آف کرده که تکنولوژی رو توی دیزاین جا بده، تو یه جوری ترید آف کردی. بحث زیبایی تا یه حدی مطرحه ولی فیس آیدی اپل از همه سیستم های تشخیص هویت با چهره بهتر کار میکنه. شاید بهتر باشه که به جای این استراتژی های نابالغ تبلیغاتیت بری یه کمی روی فرهنگ شرکتت کار کنی. یه مورد دیگه ای که تو اندرویدی هستی، منم تازگی از اندروید استفاده میکنم، چقدر اون چند دوتا پنجره کنار هم به کارت اومده؟
کدوم؟
بتونی دوتا اپو بندازی کنار هم همزمان.
آها اون قابلیت اسپلیت ویو رو میگی؟
آره.
اسپلیتیو واقعا من خیلی کم پیش اومد. البته خب من به خاطر اینکه بارها گفتم تو این پادکست که گوشیایی که صفحهشون خیلی بزرگه چون خیلی گنده میشن نمیخرم، این اسپلیتیو به خاطر اینکه گوشیم 5 اینچ خیلی به کارم نمیاد. فکر میکنم 52 دهم البته الان گوشیم پایوسم، ولی خیلی کم پیش اومد ازش استفاده کنم چون اینقدر صفحه کوچیکه که کاربردی نشده واسم. اما شاید برای بعضی استفاده
داری که روی تبلت ها و لپتاپ ها خیلی کارهاتر از موبایله.
قطعا روی تبلت ها و لپتاپ ها جواب میده ولی روی موبایل آخه تو فکر کن دوتا اپو بیاری کنار هم دیگه، تو یکیشون بخوای تایپ کنی کیبورد بیاد بالا. آره. دیگه چیزی از صفحه نمایش باقی نمیمونه.
خلاصه سامسونگ همچنان سال 2018 کم کم داریم وارد دهه جدید قرن میلادی میشیم از این استراتژی استفاده میکنه و این دیگه تفاوت برجسته راجع به دوتا شرکت رو میار جلو چش آدم. تو هیچ وقت نمیبینی اپل رقیباشو مسخره کنه. تنها موردی که روی استیج بهش اشاره میکنه در سالهای اخیر اینه که اکوسیستم اندروید از لحاظ ارائه آپدیت ها و بروز بودن دستگاه ها عقبه، که اینم یه واقعیت انکارناپذیر عقبه واقعا.
آره. حالا تازه گوگل داره تلاش میکنه اندروید وان رو کاری بکنه که این عقب افتادگی رو جبران کنه، ولی خب شرکت ها ترجیح میدن اندروید های خودشون رو بسازن بیشتر و دیوایس هاشون رو با اندروید های خودشون بدن، چون نمیدونم حالا چه دلیله، چه سیاستی داره، شاید هم کم کم گوگل بتونه همشون رو متقاعد کنه بیان روی این پلتفرم کار کنن، ولی خب شرکت ها مثلا زیر بریج گوگل خیلی نمیخوان باشن، شاید هم نکنن این کارو.
آره دقیقا.
ولی میگم این چیزی که میگه منم قبول دارم که درسته، واقعا گوگل نتونسته، خب متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم کدومش درسته هنوز، ولی گوگل چون تمرکزی رو روی بخش سخت افزار برای اندروید قرار نداده مثل کاری که اپل واسه آیفون ها و آی او اس انجام داده و به شرکت ها اجازه میده که بیان روی اندرویدی که حالا تا بخشش اوپن سورس کار کنن و دیوایس بسازن و بدن بیرون، خب عملا هیچ وقت به نظر من نمیتونه اون یک پارچگی رو توی عرضه نسخه آخر اندرویدش توی همه برندها و شرکت ها و گوشی ها پیاده کنه و خب سایز های متنوع، پردازنده های متنوع، معماری های متنوع در واقع باعث میشه که این کار پیچیده تر هم بشه و در قیاس با اپل که خب یه دیوایس داره، خودش میسازدش، میدونه چی توشه، پردازندهش و معماریش خودش طراحی میکنه و همه چیزش خودش انتخاب میکنه، فکر نمیکنم هیچ وقت این اتفاق بیفته و حرف اپل توی کنفرانساش حرف منطقی و درستی.
نکته ای که من میخواستم راجع به تفاوت اپل و سامسونگ بگم این بود که اپل تبلیغاتش مثبته، به ندرت میبینی، اصلا من یادم نمیاد چیز منفی. اپل از رقیباش اسم نمیاره، روی نقاط قوت محصول خودش تمرکز میکنه. اون طرف سامسونگ بازاریابی منفی، جنگ تبلیغاتی و روانی و فقط داره برند و شخصیت خودش رو فدا میکنه، اونم شرکتی که داره سخت افزار به این خوبی میسازه. یه جورایی منو یاد نمیدونم ناخودآگاه میخوام بگم که ببین سامسونگ یه شرکت، یه ابر کمپانی فوق العاده بزرگه، ولی رفتارش در حد یه رهبر بازار و یه شرکت خلاق نیست. آدم ناخودآگاه به این فکر میکنه که ما شرقیات رفتارمون چقدر شرقی واره، چقدر رفتارش ایرانی واره. اون طرف اپل یه استراتژی بلند مدت داره، برش مهم نیست حالا امسال من برنده شم، نه، برش مهمه که مشتری های جلب بکنه که بتونه ده ها سال ازشون درآمد کسب کنه، اونا هم راضی باشن.
دقیقاً.
اینکه حالا امسال پوز سامسونگ رو بزنم، سال دیگه فلان کنم، سال بعد بهمان کنم. و اون طرف سامسونگ هر سال با این آگهی های لوس و تهاجمیش به اپل حمله میکنه. همین دیگه، واقعا سامسونگ رو به اندازه کافی من کوبیدم و چیزی برای گفتن راجبش ندارم. فقط این هفته دیگه واقعا این تبلیغای جدیدش رفته رو اعصابم و قابل درک نبود برام که چرا نباید بهش بپردازیم.
به هر شکل حالا سیاست بازاریابی هر شرکتی متفاوته، همونجوری که بعضی از آدما رئال مادرید رو دوست دارن، بعضیا بارسلونا، همونجوری که بعضیا رونالدو رو دوست، کریستیانو رونالدو رو دوست دارن، بعضیا لیونل مسی رو، این ورم یه تعداد آدم واقعا سامسونگ رو با این تمی که داره دوست دارن دیگه، یعنی اونا هم سامسونگ دوستن. من خیلی اون میبینم که واقعا اپل رو نمیتونن تحمل کنن و سامسونگ رو دوست دارن، حتی فقط هم سامسونگ رو تو اندرویدیا دوست دارن. شاید سیاسته با تغییر یه مدیر عوض شه، واقعا یه مدیر جدید بیاد جایگزین شه توی یک دپارتمان مارکتینگ سامسونگ، شاید واقعا سیاسته رو تغییر بده، ولی من حس میکنم سیاسته یه مقدار رگ و ریشه بیشتری دوونده توی ساختار حداقل بخش موبایل سامسونگ که اینقدر بولد و تو چشمه و اونه که باعث میشه به قول تو به جای اینکه روی خلاقیت بیشتر کار کنن، روی تجربه بهتر واسه مشتری کار کنن، روی نگه داشتن مشتری کار کنن، بخوان پوز بزنن و موفق نباشن. شاید بعداً عوض شه، ولی فعلا همینه. بعضی هم خب میپسندنش، ماها نمیپسندیمش، اوکی. شاید بعضی هم میپسندن که خب اصرار داره بهش دیگه، ولی داریم میبینیم تو خبرهای کوتاهمون گفتیم واسه شنونده ها که امسال سودش تقریبا تفاوتی نکرده و اوابی پشت سرش شیائومی هم داره میاد. این اتفاقیه که سامسونگ میبینتش به چشم، شاید اون موقع است که زمانیه که تغییر رفتار بده.
اوکی، بریم سراغ ماجرای بعدی این هفته. شرکت فورسکوئر که کم تو بهتر بتونی معرفیش کنی.
فورسکوئر یه شرکت باحالیه که الان چندین سال داره روی یک اپلیکیشن کار میکنه بیشتر، که کارش اینه که لوکیشن هایی که وجود دارن، ونیو هایی که وجود دارن توی جای مختلف تو شهرها و حتی خارج از شهرها رو اجازه میده آدما بیان و توی یه قالب کراود سورسی که تو اپش به وجود آورده در مورد اون نقاط نمیدونم تیپ بنویسن، مثلا میری کافه، تو میتونی توی اون کافه توی اپ فورسکوئر کافه رو پیدا کنی و بگی اینجا مثلا قیمتش خوبه، کیفیتش بده، پارکینگ نداره مثلا، ولی مثلا جای دنجیه، آدماش باحالن، این چیزا. بعد آدمای دیگه که میخوان برن تو خیابونن دنبال کافه میگردن، اگه اون کافه‌ای که تو توش رفتی تیپی نوشتی رو پیدا کنن نزدیکشون باشه، میتونن تیپای تو و بقیه رو بخونن و ببینن اونجا جایی هست که دوست دارن برن یا نه. کنارش هم یه اپ دیگه هم اومده درست کرده چند سال پیش که آدما بتونن جاهایی رو که میرن صرفا چکین کنن، حالا توی همون چکینشون هم بنویسن که آقا من اومدم اینجا با فلانی یا تنها، دارم فلان کارو میکنم و دارم فلان چیزو میخورم یا دارم فلان چیزو میخرم، و توییت کنن همزمان توی سوشال هم مثلا منتشر شه که اینو جدا کردن قبلا توی فورسکوئر بود. این کلیت کاریه که فورسکوئر میکنه. اما بعضی که امروز در موردش داریم اینه که بعضی از بچهای این شرکت اومدن و چند تا متخصص رو دعوت کردن و تو حوزه‌های مختلف دعوتشون کردن و ازشون در مورد ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی پرسیدن که توی 10 سال آینده چه تغییراتی رو میتونه در واقع ایجاد کنه. سوالایی که اینا پرسیدن محدود شده جواباش به 7-8 تا مورد که این متخصصا و کارشناسا اومدن در موردش حرف زدن که الان میخوام به در مورد اون حرف بزنیم.
مورد اولش افزایش امنیته. یکی از اینا گفته که درون ها یا هم پهپادهای کوچیک بدون سرنشین به زودی تبدیل میشن به وسیله اونقدر مهم که ما رو یاد اسمارت فون ها خواهند انداخت. یعنی اینکه نقششون تو زندگی ما اینقدر برجسته میشه که میگیم این هم مثل تلفن هوشمند دیگه، من نمیتونم بدون این زندگی کنم، چه برای نقل و انتقالات فواصل کوتاه یا جاهای پیچیده مثلا بین ساختمان های بلند و اینا باشه، چه چیزای دیگه ای که هنوز به ذهنمون نرسیده برای ارسال محصول، موارد اضطراری، کمک‌های پزشکی و و و و. درون ها میتونن باعث بشن ما زندگی امن‌تری داشته باشیم، خیلی چیزها رو در دسترس ما در دسترس تر قرار بدن و نقش حیاتی پیدا کنن تو زندگیمون. بعد من داشتم خودم فکر کردم چقدر این افزایش امنیت مهم میتونه باشه وقتی که ماها دیگه مجبور نشیم نباشیم حضوری خودمون سوار ماشین یا موتور یا دوچرخه یا اتوبوس بشیم و برای انجام کاری خودمون بریم به مقصد. فقط یه مورد کوچیکش رو لحظه تو ذهنم آوردم و هوش مصنوعی یادگیری ماشین نقششون همینجاست که چطوری میتونن صدها هزار درون و پهپاد توی آسمون شهرها رو با هم هماهنگ کنن که تصادف نکنن، مسیرشون درست برن، جای درستی کالاها رو اون چیزها رو تحویل بدن یا بگیرن. و واقعا دلم میسوزه ها، دارم فکر کنم الان دارن با هوش مصنوعی زیر ساخت اینا رو درست میکنن، ما هنوز تو زیر ساخت اینترنتمون موندیم و هر روز برن وزیرک،
ما تو زیر ساخت جاده هامون موندیم داداش،
اصلا تو همه زیر ساخت هامون موندیم. آب اولیش بود که اشاره کردم اول بحثمون اول اپیزود. این مورد اول.
حتی من ترجیح میدادم هوش مصنوعی اینا یه کاری بکنن بشه چیزی که میخوایم رو دانلود کنیم، درون واسمون نیاره، ولی ظاهرا مثل این که تکنولوژی درون ها خیلی سریع‌تر از تکنولوژی پرینتر سه‌بعدی قرار جلو بره و کار کنه و کاربردی بشه.
چالش مواد اولیه داریم دیگه امیر، تو هر چیزی بخوای بسازی موادش از کجا میاد؟
خب موادش رو مگه درون میره محصولا از توی جعبه جادو میاره، اونم یه مواد اولیه کارخونه جای ساختتش دیگه. میخوام بگم اگه بخواد اینم
این که تو توی خونه خودت همه مواد داشته باشی چالش بزرگیه.
مواد دو مثلا دانلود کنیم پرینتر پرینتش کنیم ولکن نیستم میدونی کم نمیارم.
آره. مورد دومش اینه که پیش بینی کردن که سرویس های جدیدی به وجود میاد و البته پیوسته بعد اینم به ذهنمون یادآوری کنیم که سرویس های جدید مشکلات جدید هم با خودشون میارن، به خصوص مشکلات اجتماعی جدید. مثلا پیش بینی کردن که شاید ما در 10 سال آینده به جایی برسیم که سرعت رشد و پیشرفت دنیا اونطوری که تو بارها پیش بینی کردی اونقدر زیاد بشه که از کنترل ما خارج بشه، دیگه نتونیم دنبالش کنیم حتی، و بعد هوش مصنوعی و علم رباتیکی که دارن وارد عملیات شرکت ها میشن تأثیر بسیار بزرگی روی بهره وری شرکت ها بذارن و یه سری محصول ها و سرویس های هوش مصنوعی محوری برای مصرف کننده و بازارهای صنعتی به وجود بیان. مثلا اینکه نرخ بیکاری چه اتفاقی چه بلایی سرش میاد، مثلا که شغل هایی که امروز داریم چه اتفاقی برشون میفته اگه همه چیز بخواد اتوماتیک بشه، بحث حریم خصوصی چی میشه اگه هوش مصنوعی و همه گجت های متصل به اینترنت رو در نظر بگیریم، داریم که ممکنه حریم خصوصی ما رو نادیده بگیرن، ممکنه مشکلات امنیتی برام به وجود بیارن. کاربردهای نظامی هوش مصنوعی اینا چی میشه؟ ما چطوری میتونیم همزمان هوش مصنوعی توسعه بدیم و چالش‌هایی رو که قرار به وجود بیاره رو زودتر پیش بینی کنیم و به موقع براشون راه حل پیدا کنیم؟ و پیدا کردن یک سری روش برای اینکه این مشکلات رو حل کنیم و جامعه بشری رو زنده نگه داریم، مشکلاتش رو کمتر کنیم، خودش میتونه یه سری شغل جدید ایجاد کنه. در واقع شغل‌ها یه سری وظیفه‌اند برای حل مشکلات دیگه. شاید شغل‌های آینده ما بخش بزرگیش معطوف بشه به مشکلات اجتماعیمون.
آره من تا حد زیادی خب قبول دارم حرف تو، ولی به هر شکلی تعداد از شغل‌ها از رده خارج میشن دیگه، این اجتناب ناپذیره. ممکنه تو چارچوبی که تو داری میگی یه تعداد شغل جدید بیاد و جایگزین بشه که اون مشکل جدیدا رو حل کنه، اما جنس حل اون مشکلایی که قراره شغلای جدید بیان و حلشون کنن جنسیه که من فکر میکنم هوش مصنوعی خودش میتونه حلشون کنه یا یادگیری ماشین، و اون شغلا خیلی عمر کمی دارن. مثلا ممکن تو 5 سال کلا به وجود بیاد و قبل از اینکه کلا شکل بگیره هوش مصنوعی و رباتیک و نمیدونم یادگیری ماشین جاشو بگیره توی چارچوبی، توی یه قالبی. این چیزی نیست که حالا خیلی بشه در موردش حرف خاصی زد، ولی من فکر میکنم نیروی کار در واقع بشری انسانی یه مقدار زیادی دستخوش تغییر میشه، نوع کاربریش و در واقع خدماتی که داره به جامعه میده. و نمیدونم این چه بلایی سر مثلا کانسپت های مثل اقتصاد مثلا میاره، مثل افزایش جمعیت میاره. هیچ ایده ای الان ندارم واقعا، شاید با خیلی برم بخونم که بتونم بیام یکم در موردش حرف بزنم شخصا. ولی من فکر میکنم اگه اینقدر قراره علم که این اتفاق میفته، اگه قراره اینقدر یادگیری ماشین هوش مصنوعی و روباتیک مثلا رشد کنن که میکنن، اجتناب ناپذیر این رشد، تاثیر این قضیه ساید افکتی که روی جوامع و روی حتی بحثای فرهنگی میاد میذاره چی میشه، چه اتفاقی واسه اون میفته. این چیزی که الان بریم سراغش، بریم شما سرش کن.
نه صبر کن. اتفاقا داشتم به این فکر میکردم که نگاه کن حالا مثلا رشد اقتصادی امریکا زیاد شده به خاطر اینکه ترامپ اومده صنایع پایه‌ای مثل انرژی، زغال سنگ، نمیدونم فولاد، اینجور چیزها رو داره بهشون اهمیت میده، در صورتی که تو دوره اوباما داشتن به صنایع تکنولوژیک اهمیت بیشتری میدادن. و داشتم به این فکر کردم که چقدر برای یه بخش بزرگی از جامعه هر کشوری سخته که خودشو باز اختراع کنه. آدم های قدیمی که به کارهای قدیمی خو کردن، همین چند صد متری من میدون نقش جهان است که میری توش قشنگ برمیگرده به 200 سال قبل، همچنان همه چیز همونطوره، بازار مسگرها ایکس ایگرگ. چقدر سخته که یه جامعه رو باز اختراع کنی و بزرگترین کاری که بشر در طول تاریخ میکنه همینه، خودشو باز اختراع میکنه. و اتفاقا این سرویس های جدید چقدر میتونن ما رو به جلو هل بدن اگه آدما آدم باشن. اگه آدما دست از تنبلی بردارن، نگن اوکی من الان 50 سالمه، توی 20 سالگی کاری یاد گرفتم، میخوام تا آخر عمرم همون رو انجام بدم، اگه هم نبود از گرسنگی بمیرم اوکی بمیر، شاید هم یه موقعی
الان تم همون کانگرسمنی رو داری که یه روی حرف نیزد پرسون زده و حواست باشه اینو محله خود در دادگاه استفاده میشه.
شاید هم یه موقعی یه رئیس جمهور لومپنی، یه کاندید لومپنی بیاد سر کار که با شعارهایی نظیر این که من شغلهای قدیمی رو برمیگردونم بتونه رأی این آدمهای ضد تغییر رو بخره و جامعهش رو به عقب برگردونه. میدونی همه چیز ممکنه. این مسابقه
دیگه نیمه عقبتر دیگه، لومپنتر واقعا.
بذار وارد این قضیه نشیم، همینجا کاتش کنیم بریم سراغ مورد سه.
باشه. من چند دقیقه پیش گفتم بریم شما سه، ولی گفتی نه، حالا بریم شما سه.
I'm the boss.
خب
مورد سوم اینه که میگه تقویت کسب و کارها، همین کسب و کارهایی که امروز وجود دارن و میخوان به مشتری‌های بیشتر برسن و فقط دنبال راه حلشن، چطوری من به مشتری بیشتر برسم، چطوری مشکلات مشتریمو بهتر درک کنم، خدمات بهتری ارائه کنم، تمام اینا میتونن با هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ حل بشن. یعنی که کسب و کارها بیان اهدافشون رو مشخص کنن، بیزنس مدلشون رو مشخص بکنن و بعد ابزارهای مورد استفادهشون رو با استفاده از هوش مصنوعی مدیریت کنن، فرایندهاشون رو با هوش مصنوعی مدیریت کنن، خودشون فقط بخشای از کار رو که حیاتیه و شاید هزینه خیلی زیادی میخواد تا اتوماتیک بشه رو به عهده بگیرن، مثلا بیان از هوش مصنوعی استفاده کنن برای جذب اعتماد مشتریاشون، پشتیبانی بهتری ارائه کنن، درک بهتری از نیاز مشتریشون پیدا کنن و کالای چیزای مناسب تری بهش بفروشن و یا حتی بیان این در واقع البته اینو بگم اتفاق افتادن این قضیه فقط یه مانع بزرگ داره، اینکه تولید کننده های هوش مصنوعی که مایکروسافت و گوگل حتما دوتاشون هستن پروسه فکری هوش مصنوعیشون رو برای صاحبان کسب و کارها توضیح بدن. الان مثلا یه بخش بزرگی از مشکلات کسب و کارها با شبکه های تبلیغاتی چیه؟ اینه که نمیفهمن واقعا اون پشت چه اتفاقی میفته، چقدر واقعا کارایی داره این تبلیغات. اگه این اتفاق توی هوش مصنوعی نیفته یه برد بزرگه و اونم به خصوص گوگل از این تجربه قدیمیش توی تبلیغات استفاده کنه، این موردو خیلی خوب پیاده کنه.
البته کلا این چیزی که توی شماره 3 گفتی، گوگل الان آلردی داره خودش با مثلا گوگل دوپلکس انجامش میده که داره بستش میده بیاد این سمتی و مثلا بعضی از چیزها رو واسه مشتریاش، مخاطبا و در واقع مشتریای اندروید، کاربرای اندروید بعضی از چیزها رو ساده کنه و از طریق هوش مصنوعی بتونه ریسپانسش رو بده و توی گوگل دوپلکس یه چارچوب، توی مثلا حتی اسیستنتش یه چارچوب، همین کارو داره آمازون میکنه و این فکر میکنم خیلی بست پذیره برای شرکت های دیگه، حالا چه میخوان از گوگل و مایکروسافت و آمازون حتی خدمت بگیرن، سرویس بگیرن، چه خودشون میخوان یه بستری رو بسازن و این چیزیه که من خیلی فکر میکنم در آینده خیلی نزدیک میبینیمش. توی شماره 4 این دوستان متخصصی که بچه های فورسکور دعوتشون کردن اومدن روی بحث سلامت و بهداشت تکیه کردن و گفتن که به خاطر اینکه کامپیوترات روی داده کاوی و پردازش خیلی از ما آدما در واقع سریع‌ترن، چون قدرت سرعت پردازششون واقعا قابل قیاس نیست، حداقل اگه بخوایم در مورد حجم دیتا حرف بزنیم ما مغزمون خیلی یک بعدی تقریبا عمل میکنه اگه بخوام چیز رو پردازش کنیم، هرچند که واقعا توی مواردی مغز ما پردازش منطقی خیلی قوی داره که خیلی از کامپیوترها هنوز بهش نرسیدن، ولی این مبحث روی تعداد زیاد داده و تعداد پروسس خیلی خیلی زیاده که برای ما کاربردی بشه اون دیتا. این دوستان اومدن گفتن که توی بهداشت و توی حوزه سلامت و پزشکی شاید هیچ وقت امکان این وجود نداشته باشه که هر یه نفر آدم یه دونه دکتر در واقع شخصی داشته باشه، اما ممکنه که در واقع با کمک هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ ما بتونیم به نوعی این چارچوب رو ایجاد کنیم و در واقع با کمک داده هایی که از هر آدم، چه مثلا داده های ژنتیکیش، بیماری هایی که داره، نمیدونم در واقع بیماری هایی که ممکنه به واسطه وراثت بهشون مبتلا بشه، این داده ها رو کمک بتونه ازشون استفاده کنیم و با این دوتا ابزاری که در آینده خیلی کاربردی خواهند شد کمک کنیم که بهداشت و سلامت آدما یه مقداری تحت کنترل بیشتری باشه واسه پزشکایی که حالا احتمالاً میخوان مثلا خدمتی بدن به آدما، یا حتی مثلا شاید واقعا ربات ها بعدن همین دیتا رو بگیرن و مثل دکتر بتونن با همون رفتار کنن و مواظبمون باشن، مثلا درمانمون کنن. این چیزی که من برداشتی بود که من از این تیکه از حرف این دوستان متخصص کردم.
گجت‌های پوشیدنی خیلی نقش مهمی اینجا ایفا میکنن، چیزهای مثل اپل واچ، می بند، اینجور چیزا، و کاش زودتر سنسورهای بیشتری روی موبایل، روی ساعت‌های هوشمند قرار بگیره و مدام زیر نظر باشیم. خیلی خیلی مسخره است، ما آدم‌ها موجودات با ارزشی هستیم، خودمون رو لااقل این توهمو داریم که خیلی با ارزشیم ها و خیلی خودمون رها میکنیم، مدام میریم بیرون فست فود میخوریم، نمیدونم دود میکنیم، الکلیجات، نه البته اینجا که نه هیچی، مینوشند خارجی ها، قلیون و کوفت و زهرمار، زهرمار هم نه، گرونه، و مدام داریم به بدن خودمون چیزایی وارد میکنیم که بعدا معلوم این رادیکال های آزادش کجا میره. و اگه یه گجتی، یه سیستم پر از سنسوری وجود میداشت که میتونستیم بدنه رو 24 ساعت زیر نظر بگیره خیلی خوب بود، و این دیتا رو هی بفرسته برای سرورهای چیز هوش مصنوعی و اینطوری طول عمرمون بیشتر بشه، لااقل طول عمر مفیدمون بیشتر بشه، لااقل یه طوری بشه که مدام از انواع دردها و مشکلات بهره وریمون توی زندگیمون پایین نیاد. و خب حالا که راجع به بهداشت سلامت این موجود نادان به نام انسان حرف زدیم، بریم سراغ خود محیط زیست.
البته قبل از اینکه بریم سراغ محیط زیست، من یه چیزی رو اضافه کنم به حرف آخر تو، و همونطور که تو شماره فکر می‌کنم 2 اومدیم اشاره کردیم که ممکنه مشکلاتی پیش بیاد که نمیدونیم چه شکلی میشن، تو این شماره 4 هم که داریم بحثش رو می‌کنیم، این که ما همین الان هم مشکلش رو داریم، میگیم آقا واسه چی مثلا گوگل بیاد روی مثلا گوگل فیتش همه دیتای ما رو داشته باشه. شیائومی مثلا دستبندش اینقدر ارزون داره میفروشه، معلومه چه نقشه تو کلشه. اون بر اپل داره اپل هلس رو درست میکنه و اینجوری خدمات میده.
اپل کارش درسته.
حالا درسته چون پولش رو داره از جای دیگه در میاره. این دیتا به درد در واقع نمیخواد از این دیتا پول در بیاره. ولی واقعیت انکارناپذیری که اینجا وجود داره اینه که آیا واقعا آدما در آینده این اجازه رو میدن که همه این همه سنسور بیاد تو بدنشون، این همه دیتا رو از بدنشون بفرسته یکی دیگه یه جای دیگه شرکت دیگه؟
بله با کمال میل.
حالا شاید تو بخوای، ولی من مطمئن نیستم همه بخوان. حالا شاید خودم هم بخوام، ولی مطمئن نیستم همه بخوان، حتی اپل واقعا. و این چیزیه که باید بعداً ببینیم چه جوابی آدما بهش میدن. اینکه آدما واقعا نمیدونم اینقدر جذب میشن که اعتماد حداکثری تا این حد به یه شرکت بکنن که این همه دیتاشون رو در آلردی دارن میذارن. در حال حاضر ما عملا با همون گوشی که دستمونه داریم دیتامون رو واسه گوگل و اپل و بقیه شرکت‌ها میفرستیم. عملا میشناسنمون، همه ی زندگیمون رو میدونن، کجا میریم، چی میخریم، چی میپوشیم، با کی میریم بیرون. ولی واقعیت اینه که آیا این کار، این مسئله در مورد اطلاعات زیستی و سلامتی ما چیزی هست که در آینده من و تو و امثال من و تو و بقیه اجازه شو بدن یا نه؟
امیدوارم اجازه شو بدن. خیلی خوبه. تو تصور کن مثلا دو تا آدم مست شب از بیرون میان خونهشون توی یه جامعه غربی. مهندسی معکوس کردم جمله رو.
بله.
و بعد مثلا گوگل اینو تشخیص میده که الکل خون اینا بالاه و فرمان میده که در یخچال قفل بشه. خیلی خوبه دیگه. خب. بیشتر مصرف نمیکنن.
به نظرم موبایلش قفل کنه بهتره، یارو زنگ میزنه دوستا اکسش مثلا. با اون حال
میخوام
ولی مثلا آره مثلا ماشینشون رو نیفته اوبر بیاد دنبالش. آره نیست. این خوبه. جدی
واقعا
آره. البته در خارج ها اینجا که از این اتفاقات نمیفته. اینجا یارو میره سوار میشه میره. ولی خارج مثلا
نه دیگه. اینجا مثلا چیز میشه، ماشینه یه خاموش میشه وسط اتوبان، میگه که تا حجابتو درست نکنی من روشن نمیشم.
آره اینم ممکنه. اینجا بالاخره اینجا هم
هوش مصنوعی چون میتونه بایاست باشه دیگه، میتونه
بومی سازی بشه.
آره مورد پنجم خود محیط زیسته. تو زمین رو به عنوان یه چیز در نظر بگیر. میگیم اینترنت آف ثینگز. خود زمین به عنوان یه ثینگ در نظر بگیر. نخند، جدی باش
با درجه
و بیا تغییرات ای گذاشت و بیا تأثیرات هر چیزی روی زمین رو بررسی کن، زیر نظر داشته باش. تغییرات اقلیمیش، مشکلات زیست محیطیش، تأثیرات صنایع به محیط زیست مناطق مختلف و و و و این هم ماهواره که شرکت ها قرار هوا کنن که هر روز تغییرات محیط زیست رو رصد بکنه. فقط قرار نیست که سیگنال بده که آقا فلان کشور مثلا داره خشک میشه، تولید گندم میاد پایین، قیمت گندم میره بالا، شما برو تو بورس فلان کالا گندم بخر که پول دارشی. فقط کارش قرار نیست این باشه، که قراره که ما اینا اطلاعات جمع کنیم که بتونیم بفهمیم چطوری محیط زیستمون ازش محافظت کنیم. و این حجم اطلاعات انقدر زیاده، فکر کن هر روز کل سطح زمین در عکس برداری میشه. خب این اطلاعات قرار چی کارش کنیم؟ کی قرار پردازشش کنه؟ مسلما آدما نمیتونن. هوش مصنوعی باید اینجا وارد کار بشه و حال زمین رو یکم درک بکنه و به ما بگه، بگه که آقا آدم ابلهی مثل ترامپ رو نیارید سر کار که به هیچ اعتقاد نداره. و این از این. مورد ششم
میگه که آره این همون نکته، اون چیز خیلی من دوست دارم اینو، واقعا میبینیمش خیلی زود میبینیمش به نظرم. و اونم اینه که بیشتر اینو مورد شش رو تاکید روی همون اینپوت دیوایس ها میبینمش. این که ما چجوری با کامپیوتر تعامل میکنیم، این که چجوری باشون ارتباط برقرار میکنیم، این که اونا چجوری ما رو میفهمن، چیزی که ما میخوایم رو برامون مهیا میکنن، به هم میدن. این اتفاقی که من به نظرم زودتر از بقیه حتی میبینیمش، چون بقیه خیلی مواردی هستن که به قانون کشورها و فرهنگ ملتها و این چیزا مرتبطن، ولی در مورد این یکی حساس میکنم فقط یه تغییر رفتار کوچیکه که آدما خیلی راحت هم باید طبق چیزی که ساخته میشود باهاش ارتباط رو برقرار کنن و خب کافیه ازش خوششون بیاد دیگه، ارتباط رو برقرار میکنن. این که واقعا چقدر نوع ارتباط ما با کامپیوترها متفاوت میشه و اینکه وابستگی ما به یه دونه دیوایس مثل یه موبایلی که داریم چقدر کم میشه و اون بسته بیشتری پیدا میکنه و ما راحت تر میتونیم با کامپیوترهای دیگه هم ارتباط برقرار کنیم که اترایز بشیم، اون بفهمه ما چی میگیم، چه درخواستی داریم و نسبت به درخواست و دسترسی که داریم بهمون جوابی که میخوایم رو بده. این چیزیه که من فکر میکنم خیلی زود میبینیمش و هوش مصنوعی خیلی نقش زیادی توش بازی میکنه و یادگیری ماشین قطعا، که ما بتونیم مثلا با حرف زدن یا مثلا حتی با سیگنال مغزی که با یه سنسوری نمیدونم ترانسمیتری درست میگم یه چیزی ارسال کننده مثلا بفهمه ما چه حرفی رو داریم میزنیم، چه درخواستی دادیم، مثلا اگه موسی هم حتی وجود داره کجای کامپیوتر کجای صفحه میخوایم بره و ارتباط رو برقرار کنه و درکش کنه.
به شدت اینو من دوست دارم، کانسپت مهمی، همون رایانش بدون مرز و فراگیر. دیوارهای خونت هم بتونن هوشمند باشن، میز، چراغت، هر چی که بگی بتونه تو رو بشنوه. و این مرز بین دیجیتال و فیزیکال از اون مرزهایی که احساس میکنم هر چی فناوری میره جلوتر به صورت طبیعی تری محو میشه و اتفاق بزرگش هم اینه که وارد بدن ما بشه، که اگه فکر کنم یه بار دیگه من اینو بگم کلا همه مخاطبمون از دست بدیم، میرم سراغ مورد بعدی. پیشبینی کردن که نسل بشر باهوشتر میشه. چطوری؟
آها، وقتی با همین اطلاعات که میره تو بدنشون احتمالا نوره؟
آها نه.
آها.
وقتی اطلاعات بیشتر در کنار قدرت پردازشی بیشتر قرار بگیره، فرصت‌های تازه‌تری برای تمرین دادن مدل‌های کامپیوتری فراهم میشه. در نتیجه سرعت تولید داده‌های معنادار هم بیشتر میشه. طوری که هوش مصنوعی میتونه به ما پیش‌بینی‌های هوشمندانه‌ای در زمینه رفتار و اتفاقات آینده بده و در نتیجه ما میتونیم اطلاعات بهتری داشته باشیم و هوشمندانه‌تر تصمیم های آیندهمون رو بگیریم. البته تو این مورد خاص اصلا فکر کن یکی میخواد بره یه هوش مصنوعی بسازه که بتونه بازارهای مالی رو پیش بینی کنه و خب این اتفاق عجیبیه دیگه. تو بتونی بازارهای مالی رو پیش بینی کنی مثلا 6 ماه قبل از اینکه دلار یهو پاور داره، تو بدونی که قرار پاور داره. البته الانم بعضیا میدونن و لازمم نیست هوش مصنوعی داشته باشن، میرن با هوش چیز رانت و این مافیایی و اینا میفهمن که قرار پاور داره. ولی فرض کن یه همچین سیستمی داری که
دیگه اسکی اسمش رو نمیبرم، ولی خب
دیاسته. آره. تو فکر کن هوش مصنوعی بتونه بیاد کمکت کنه همه بازارهای مالی رو پیش بینی کنی. اتفاق عجیبیه دیگه، اصلا رقابت منصفانه دیگه معنایی نخواهد داشت توی اون مورد. ولی اگه در مجموع ها قادر بشیم اینو درک کنیم که هوش مصنوعی هم قرار یه عضو از جامعه آینده باشه، قرار کمک کنه ما باهوش‌تر بشیم و فرصت برامون به وجود بیاره، نه فرصت‌های انحصاری، فرصت‌های عمومی برای هممون، نتیجه‌اش این میشه که نسل بشر، نسل‌های آینده بشر باهوش‌تر میشن دیگه. مثل ماها دنبال این که خب حالا برم چند تا سکه بخرم بذارم تو بالشم که ثروتم از دست بره نیستن. عمر بشر مهمترین داراییشه. اگه هوش مصنوعی بتونه کمک کنه ما از عمرمون بهتر استفاده کنیم، بزرگترین دستاورد ممکنه.
آره. حتی من زیاد با یکی موافق نیستم. الزاما آدما باهوش نمیشن به واسطه اینکه هوش مصنوعی وارد زندگیشون میشه. نمیگم تاثیر اصلا نداره، ولی این مورد 7 رو خیلی نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم. مورد 8 ولی یکی از اون چیزایی بود که امیدوار بودم توی این لیست نباشه. یعنی چیزی که امیدوار بودم توی این لیست نباشه در واقع همین بود که هوش مصنوعی بیاد و مثلا تو کار هنرمندان دخالت کنه. چون حس میکنم چیزی مثل هنر باید یونیک واسه آدم باشه. حالا درسته که ما الان مثلا ماهی هم داریم هنرمنده، میره برای مثلا جفتگیری یه چیزی درست میکنه، یه نقشی رو روی کف دریا درست میکنه که ماهی دیگه جذبش بشه. این چیزی که میدونیم وجود داره، بارها هم متانات توی تلگرام و توییتر دیدنش بچه‌ها. ولی ماهی دیگه کاری به هوش مصنوعی نداره، ما داریم میگیم دیگه. هنر رو دوست داشتم از این لیست خارج باشه، ولی
مشغول قواسی هم بگو.
آره اون باشه،
ماهیرم دیدم
آشکالا رو میذارم. ولی نکته اینه که بالاخره یکی این وسط از این دوستانی که فورسکواری ها رفتن ازش سوال کردن، اومده و گفته که فکر میکنه توی 10 سال آینده در واقع بیشتر تصمیمی که آدما میگیرن، تصمیمی که مرتبط با اون ذات هنری زیباشناسی آدمی، یه جورایی در واقع از هوش مصنوعی الهام گرفته میشه و ممکنه که فیلم‌ها و موزیک‌ها و نمی‌دونم نقاشی‌ها و چیزهای دیگه‌ای رو ما ببینیم در آینده نزدیک وقتی هوش مصنوعی وارد زندگیمون بشه، که یا از هوش مصنوعی الهام گرفته شده یا هوش مصنوعی کلاً ساختتش. من یادم چند وقت پیش یه ویدیو تو یوتیوب دیدم که موزیکش مثلا کلاً با هوش مصنوعی ساخته بودن، یعنی آدم دخالت نداشت، ترسناک بود، موزیک هم یه جور خاصی بود. اگه پیداش کنم لینکشو با اکانت پاراتک توییت می‌کنیم، ولی یه جوری بود و این اتفاق میدونم که در سال آینده خیلی فراگیرتر میشه و یه مقدار ناخوشایندتر از بقیه این موارد به نظر من، چون تأثیری که میذاره روی فرهنگ و ذات آدمی معلوم نیست چی میشه. این خیلی خطرناک میتونه باشه، ممکنه ما رو هکمون کنن از این جنبه واقعا، و چون هنر از احساس میاد بیرون، ممکنه به واسطه این الهامی که از روش مصنوعی در آینده میگیریم عواطف احساسات ما بره سمتی که اون دلش میخواد و خب هر نوع ایده که چی میشه.
بیا یکم هم بهش مثبت نگاه کنیم. اگه فقط به عنوان یه ابزار کمکی استفاده بشه برای اینکه هنرمندا بهتر کار بکنن چی؟ من داشتم به این فکر میکردم و خوبه، چشم انداز خوبیه. آره،
در همین حد که یه اپل پنی باشه رو آیپد یا رو بتونه بکشه به نظر من کافیه، بیش از این دیگه واقعا زیاده رویه. نو میخوام
تقبل الله. نه واقعا اگه بخوایم این 8 مورد رو جمعشون بکنیم، اگه هوش مصنوعی بتونه یه پیله باشه، یه پیله بشه برای اینکه افکار آدم توش بهتر رشد کنه، بهتر به بلوغ برسه و اون اثری، محصولی، موجودی، کوفتی، چیزی که خلق میشه واقعا پخته تر خلق بشه.
این تیکه از به ترسناک بوده، این کوفتی چیزی منوست یعنی چی خلق میشه؟
خب بهتر و پرفکت تر خلق بشه. این به نظر من دستاورد خیلی بزرگه و ماها به یه مسئولیت مهمتر داریم. مسئولیت اون اینه که این ما داریم تاج خلاقیت رو میذاریم رو سر ماشین لرنینگ و آرتیفیشل اینتلیجنس. خب بیایم و سعی کنیم تاج اخلاق هم بذاریم رو سرشون. چون که تاریخ نشون داده وقتی هوش و قدرت یه جا جمع بشن معمولا به پلیدی گرایش پیدا میکنن و ما به چیزی نیاز داریم به نام اخلاق که ماها رو نسبت به هم دیگه میزون کنه توی هر چیزی. و اگه بتونیم موقع توسعه دادن هوش مصنوعی به این فکر کنیم که آقا چجوری بهش خلاقیت نشون بدیم ولی نزاکت هم داشته باشه، چطوری کمکش کنیم که تنوع رعایت بکنه، تنوع ببخشه به زندگی ما ولی فرهنگمون رو در نظر بگیره. این خیلی مهمه و باز من یاد همون حرفای اولمون تو اپیزودهای اول میندازه که هوش مصنوعی اگه بخواد شبیه خالقش بشه یکم هم میتونه ترسناک باشه هم جذاب. مثلا سریال Person of Interest که هوش مصنوعی شبیه خالقش بود و خالق اصلیش و چی میگن هوش مصنوعی به انسانها اهمیت دهندهی بود ولی یه هوش مصنوعی اومد رقیبش شد که به انسان‌ها اهمیت نمیداد. اینا هر دوتاشون به خالقشون شبیه شده بودن دیگه. این خیلی کانسپت ترسناکیه. از یه طرف آدم خود هوش مصنوعی انسان وار باشه، از یه طرف میگی اگه انسان وار باشه و شبیه خالقی نش بشه چی؟
بستگی داره که خلقش کنه. برمیگردیم فکر کنم به شماره یکمون که کی بستگی داره اینا رو خلق کنه.
خب این هفته بحثمون خیلی متفاوت بودن با هم. از کجا شروع کردیم به کجا رسیدیم؟ هفته خوبی بود. برای اولین بار شنبه ضبط کردیم.
آره فکر کنم برای اولین بار بود.
از مصاحبت با شما لذت بردم استاد.
من همینطور استاد.
بریم تا هفته بعد.
بریم تا هفته بعد. مواظب هم باشید و دمتون گرمه که ما رو میشنوید.
اپل یه تریلیون دلاری هم به چشممون دیدیم. دیگه چیه که تو زندگیمون بخوایم ببینیم؟
امیدوارم چیز خوب ببینیم.
امیدوارم. شما رو با این سوال در 13 مرداد و اپیزود 18 هم بدرود میگیم.
بدرود. Child, I'm looking for you. You're my weakness. I won't cry if I were you. Dry all your tears, I'm still with you. You're my weakness. You're my weakness.
I wake up letting the morning love you since the beginning, feel alive.